عوض می شده متناظره با اون. اما از اون سال به بعد فردی به نام نصرت الله معینیان که به سمت اداره کل انتشارات و تبلیغات منصوب میشه، مدیر کل این اداره میشه.
آقای معینیان هم که در 103 سالگی درگذشت. همین آقای معینیان دیگه.
بله، نصرت الله معینیان هم پس در 103 سالگی درگذشت.
بله.
نصرت الله معینیان برخلاف بقیه، شاید برای شنونده هم عجیب باشه که 10 سال در این مسند باقی میمونه و خب خیلی مورد وثوق بوده. حتی بعد از اون هم به وزارت راه منصوب میشه، تا حتی رئیس دفتر پهلوی دوم هم میشه.
بله.
اما به دلیل اینکه معینیان یه آدم تبلیغاتی مطبوعاتی صرف بوده و به شدت مسلط بوده بر اصول تبلیغاتی و میدونسته برای اینکه جامعه را از اون التهاب سیاسی بندازه و برای اینکه بیاد یه مقدار تنهای بیگزند، چون در اون زمان حتی بعد از در واقع کودتا هم مطبوعات هنوز دست از سر پهلوی بر نمیداشتن، یه تعدادشون مطبوعات مخاطبان اندکی داشتن اما رادیو مخاطب زیادی داشت و میتونه در واقع با توجه به مخاطبان زیادی که داره سیاست پهلوی دوم رو برای غیر سیاسی کردن جامعه تحقق ببخشه.
بله.
حالا شاید مثلا شنونده ها بگن که نه پس تجربه رادیو چی میشه؟ بله، قطعا تجربه برنامه سازهای رادیو اون اصول ارتباطی هم بوده، اون تجربیات این هم بوده، اما لایه های پنهان برنامه های طنز رادیو دقیقا به همین برمیگشته و در اسناد هم به این مسئله اشاره شده.
بله، سپاسگزارم خانم کاوه. بله، بفرمایید. جمله پایان اینو بفرمایید.
خواهش میکنم. و شخصیت های طنزی رو خلق میکنن که نیمه دوم دهه 30 به اجرای نمایش طنز در برنامه میپردازن و خیلی هم جا میفته در اون زمان در جامعه.
بله.
چرا جا میفته؟ برای اینکه هم هنرپیشه های خیلی مبرز پاک رو میارن برای اجرای نمایش ها و هم نویسنده های خیلی مبرزی رو مثل مهدی سهیلی، مثل پرویز خطیبی و دیگران رو میارن برای این نوشتن، که اینا همه هنرپیشه ها و نویسنده های تئاتر بودن.
تا اونجا که من میخوندم، البته درباره تاریخچه توفیق میخوندم که بعضی از نویسنده های توفیق هم همینطور سر از رادیو در آوردن و برای رادیو نوشتن.
همینطور یکی از اینها آقای حسین قلی مستعان بودن که پاورقی نویس مطبوعات بودن ولی سالیان سال برای رادیو داستان نوشتن.
بله، سپاسگزارم. خیلی متشکرم از شما خانم کاوه.
خیلی.
با شما خداحافظی میکنیم و همین بحث رو برای که برنامه بعد حتما ادامه میدیم.
خیلی متشکرم.
سپاس
شما گذارم. و شنوندهای عزیز خدا بزنید.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همواره موج از خاطرات قدیمی رو که در انزوای پستوخانه های ذهنمون متروک افتادند زنده می کنه. تأثیر ورود فناوری‌های نوین و به کارگیری اونها در نحوه ارائه مطالب آنچنانی که کارشناسان علوم ارتباطات در این باره میگن، از دیدگاه مکتب کارکردگرایی هر چیزی نتیجه خودشو داره و نیاز به استفاده از اون وجود داره و همچنان باید به کار و فعالیت خودمون ادامه بدیم و اگر از این مسیر خارج بشیم ممکنه با مشکلاتی روبرو بشیم و همین خاطر رادیو همواره باید به دنبال تلفیق روش‌ها و ارائه مطالب به روز جامعه باشه و نیاز مخاطبان خودش رو برآورده کنه که تاکنون هم این چنین بوده. از این رو میشه گفت که نقش رادیو در میان سایر رسانه‌ها همچنان پررنگه.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله، همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت. بله، بلیت شما بله، به خانواده رادیو خوش اومدین.
پسر و دختر کوچیکم هر روز صبح که از خواب بیدار میشن با گوشی تلفن همراه هم آهنگای شاد میذارن و مشغول بازی و جست و خیز میشن. بعضی موقع هم از شنیدن آهنگا خسته میشن و میرن سراغ اسباب بازی و شاد. یه روز که از آهنگای گوشی خسته شدن و رفتن سراغ اسباب بازیشون، از فرصت استفاده کردم و رفتم سراغ گوشیم و مشغول گوش دادن به برنامه مورد علاقه‌ام از رادیو شدم.
خداوند جان و خرد.
به نام خدا.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام.
با صدای گوینده رادیو و موسیقی ملایمی که از رادیو پخش می شد بدون جنگ و دعوا و به آرومی بازی می کردن. بعد از چند دقیقه دیدم هیچ صدایی از بچه ها در نمی آد. با خودم فکر کردم حتما یه گوشه کناری مشغول خراب کردن یکی از وسیله های خونه هستن. اتاقشون رو دیدم که خیلی آروم کنار اسباب‌بازی خوابشون برده. موسیقی ملایم همچنان از رادیو پخش می شد و من به چهره‌های معصوم دختر و پسرم نگاه می کردم. رادیو رسانه ی امید و آگاهی.
خب بریم به سراغ یکی از نویسندگان و سردبیرها و تهیه کننده ها، یعنی مجموعه ای از نیازها و مهارت هایی که در رادیو نیازه برای تولید یک برنامه در وجود ایشون جمع در وجود سرکار خانم فاطمه بی تقصیر که حتما باشون صحبت میکنیم ببینیم که اصلا این همه مهارت رو از کجا آوردن. خانم بی تقصیر سلام.
سلام بر شما، وقت شما
خوبین خانم.
متشکرم، شما خوبین؟
سلامت باشین. متشکرم،
ممنونم که لطف کردید. به هر حال خیلی دوست دارم با مخاطبان عزیز صحبت بکنم.
خیلی متشکرم
از شما. خیلی
سلامت باشین. من خودم هم که والا اینجا نشستم و با بچه های رادیو صحبت میکنم، چون خیلی هاشون رو هم واقعا نمیشناسم، حالا با بعضی هاشون آشنام، ولی خیلی دوست دارم که این تجربه هاشون رو میشنوم، حالا هر کدوم به نوبه خودشون، حالا چون خودم بیشتر در حوزه نویسندگی و گویندگی، اما از مهارت ها و تجربه ها. یه جمله از یکی شنیدم که حالا دور از اون شما، درباره که کسی بود که از دنیا رفته بود و یه استادی در موردشون صحبت میکرد، میگفت که ایشون که از دنیا رفته گویا که یک کتابخانه بزرگ رو ما به خاک سپردیم. و حالا واقعا وجود انسان ها همینجوره دیگه، با مهارت هایی که دارن کتابخانه بزرگی هستن که باید از وجودشون استفاده کرد، همینطور از وجود سرکار عالی.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. شما اول با کدوم شروع کردین؟ اول نویسنده بودین، بعد سردبیر، بعد تهیه کننده؟
من اول با گزارشگری شروع کردم.
آها.
یعنی
چه سالی؟
گزارشگر کودک بودم، گوینده کودک بودم.
خب.
هنوز چهارم دبیرستان بودم در
مدرسه. چه زود؟ بله. چه سالی بود؟ ما می‌خوایم سن شما رو به دست بیاریم. چه سالی بود؟
75 76
75 76.
خیلی خوب بود، خیلی. میدونید من تو خونه نشسته بودم، دیدم زیرنویس نوشته که ما گزارشگر نیاز داریم. تو مهمونی هم بودیم، اصلا اومده بودیم دیدنام، از شهرستان هم اومده بودیم، از کاشمن. بعد فرداش رفتم تست دادم، عروسی برادرم هم بود، قبول شدم و
همون مقدمه
شد که با اون سن و سال و با اون قد کوتاه و ارزم به خدمتون جون نداشتم، یه ناگرای وزن فکرم 9 کیلو 10 کیلو بود، میگرفتم رو دوشم، میرفتم مدرسه و گزارش میگرفتم.
خیلی خب، پس با قد کوتاه وارد رادیو شدین و تو رادیو قد کشیدین.
اصلا رادیو خانه ی تجربه است.
بله همینطوره، و واقعا تجربه های سخت قبول داریم. چون واقعا مثلا توی هر کدومش واقعا نویسندگی برای رادیو، چون من خب سالها نویسنده مطبوعات بودم،
بله
خب تجربه کردم، نویسندگی برای رادیو واقعا به نظر من از مطبوعات هم سخت تره، یا حالا باز مثلا مهارت‌های دیگه که شما تجربهش کردین مثل تهیه کنندگی.
هم شیرینه، هم شما به نوعی با تصویر سازی کنی.
آره.
و انشام همیشه خیلی خوب بود دانش آموز که بودم. و الان پسر عموی من هم به قول شما که خبرنگاری بشون خبرنگاری، یه خانواده اهل نوشتن داشتیم همیشه.
چه خوب.
شعر میگفتم، یعنی خیلی نویسندگی رو، گزارشگری رو دوست داشتم، ولی همین که وارد مجموعه شدم و برنامه سازی آغاز شد، چون دیدید شما وقتی که وارد رادیو میشید، حالا شما نمیدونم چطوری شروع کردید، به شما میگن باید اینا همه رو تجربه کنی، یه چیز جلوی چشم شما قرار میدن، میگن شما باید یاد بگیری بنویسی، یاد بگیری گزارش بگیری، یاد بگیری هماهنگی کنی، یعنی همه اینها رو به شما میگن، یه آش رو که میخوای بپزی همه کارشو باید سعی کنی خودت یاد بگیری. و من واقعا شروع خوبی بود، واقعا همکاران خوبی تو مرکز یزد به من خیلی خیلی ویژه کمک کردن، و توی این 26-7 سالی که من کار کردم، بهترین لحظات زندگی من اون لحظه‌ای بوده که نوشتم، خلق کردم. حالا شما چون نویسنده‌ای میگم، چه تو نمایش، چه توی اولین برنامه هم که نوشتم، برنامه جوان بود، اسمش مرکز یزد، اسمش یادم نیست، همون فرکانس خود مرکز یزد بود، در مورد پدر مادر بود، شما چی میگید اونا چی میگن، اینقدر اینو جذاب نوشته بودم که تایید کننده گفت این خانم کیه. و چون سن و سالی هم نداشتم زیاد به من محل نمیذاشتن، بچه سال بودم دیگه، کتابخونه میشستم و مینوشتم، و خدا رو شکر به اینجا رسیدم و
خب
اون روزها برای من طعم شیرینی داشت و داره،
خدا رو شکر. پس اینجور که من متوجه شدم، از مرکز یزد شروع کردین کارتون رو؟
بله.
درسته، ولی اهل کاشمری؟
بله، متولد کاشمرم و توی یزد سالهای بسیار خوبی توی یزد، و یزدی هایی که خیلی هوای منو داشتن، یعنی غریبه نواز هستن شدید،
خدا رو شکر،
و خیلی به من کمک کردن،
خدا رو شکر، مردم واقعا خوبی هن یزدی ها. بله. و آدم های بسیار دوست داشتنی هستن. بعد چجوری از تهران سر در آوردین؟ چی شد اومدین تهران؟
من چون میگم که دبیرستانم تموم شد، دانشگاه قبول شدم، 4 سالی که لیسانس رو گرفتم،
خب
2 سال تا لیسانس هم، یعنی فوق دیپلم تا لیسانس رو دانشکده قبول شدم، یعنی اومدم رشته تولید خوندم.
درسته.
اینجا بود که با همسرم ازدواج کردم، یعنی من 85 که اومدم تهران به دلیل ازدواج بود، وگرنه توی یزد میماندم. و چون هم گروه کودک تلویزیون کار میکردم، هم رادیو، خیلی پرکار بودم، اینقدر پر انرژی و پرکار بودم که اگه باغبون اون سر باغ صدا سیما، یه باغ انار داشت توی مرکز یزد، اگه من سلامش نمیکردم ناراحت میشد، یعنی میگفت امروز تو به من سلام نکردی، من امروز شما رو ندیدم.
چه جاله.
بله
بله، بسیار عالی. اینجا توی تهران از کدوم شبکه رادیویی شروع کردی؟
شبکه ایران، راه شب شروع کردم.
راه شب.
بله، آقای امینی و آقای خدابیاموز فاطمی که به رحمت خدا رفتن، نویسندگی راه شب، اون موقع آقای منافی گوینده بود، آقای جابوت هیدری، دیگه 15-16 سالی راه شب نوشتم و سلام ایران.
بله.
صبح بخیر ایران. بله.
آها. صبح بخیر ایران هم از شما می نوشتین.
بله.
بسیار عالی. بعد دیگه کم کم سردبیر شدی؟
نه، همون مرکز یزد من تایید کننده
اونجا...
سردبیر شدم.
آها، همونجا تایید کننده سردبیر شدی.
بله، یعنی میگم یزدی ها از این جهت میگم که به من سریع کار، یعنی ماهیگیری رو سریع به من یاد دادن، توی فرصت 2-3 ماه من همه کار یاد گرفتم انجام بدم.
درسته. الان چه برنامه هایی دارید خانم بی‌ترسید؟
الان توی رادیو سلامت من یه برنامه زندگی مادرانه دارم که ویژه مادرای عزیزی که دارن به هر حال دوران بارداری رو سپری میکنن، یه برنامه ویژه دفاع مقدس دارم، امدادگرایی که در طول دوران دفاع مقدس به هر حال جانفشانی کردن به نام یاقوت، یه برنامه دارم ویژه کودک، روانشناسی کودک، کودک من در کنار اون مثبت 12 که روانشناسی نوجوانه، و یه برنامه دارم از مزرعه تا سفره که در مورد سلامت غذاست و زیاد آخه یه برنامه دارم که
پرکاری دیگه همچنان مثل همون ورودتون به رادیو
خونه زندگی رادیو سلامت نویسندگیشو دارم، تابیکران ویژه از آنگاهی رو دارم و یه برنامه تازه دارم تولیدشو شروع میکنم به نام دهگرد که من و همسرم قراره که سفر کنیم به روستاها و انشاءالله که بتونیم برای روستاییانم برای یک محتوای خیلی عالی تهیه بکنیم.
بله. خب شنونده های عزیز، من با سرکار خانم فاطمه بی تقصیر صحبت میکنم، نویسنده، سردبیر و تهیه کننده رادیو که عوامل پر سابقه و پرپیشینه رادیو هستن. این که میگم پر سابقه و پرپیشینه به خاطر اینکه خیلی زود شروع کردن، از دوره نوجوانی وارد رادیو شدن.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. خانم بی تقصیر، بجز رادیو در فضای بیرون از رادیو چی کار میکنید؟ میخوام بدونم که اون فضای پیرامونی شما چیه و اون فضای پیرامونی چه تأثیری توی کارتون میذاره؟
ببینید من خیلی اهل سفرم،
چه خوب،
طبیعت رو دوستم، همسرم سفر میکنیم، سفرنامه مینویسم،
بحبه
الان در حال نوشتن یه رمان هستن در مورد تاریخ موسیقیه.
چه جاله.
بله.
کدوم مقطع تاریخ موسیقی؟
تاریخ موسیقی ایران نصف اروپاست، چون خیلی علاقه دارم به یک بره از موسیقی خصوصا اسپانیا. این رمانی که می نویسم در مورد موسیقی اسپانیاست و ارزم به خدمتون قصه کودک رو یک سری نوشتم و وجود فکر کنم 100 قسمت شد که انشالله تلاش بکنم میخوام چاپ بکنم. و در کنار اون که گفتم سفر، ببینید با عنوان یک برنامه ساز و ماهایی که توی رسانه هستیم، چون من تلویزیونم خب نویسندگی میکنم، خیلی با دیدمون باز باشه، خیلی با نگاهمون به قول مادر بزرگ من غلیظ باشه، یعنی انقدر باید ریزمین باشیم. برای همین دوست دارم سفر کنم. سفر بهم کمک میکنه، خیلی ایده میگیرم، یعنی فرداش یه آدم دیگه ای هستم. شاید امروز خیلی خسته باشم ولی قشنگ پنجشنبه من برای یک روز شده، پنجشنبه جمعه نزدیک تهران، سعی میکنم با همسرم یه وقتی رو کنار رودخونه، چون ما یه جایی هم زندگی میکنیم کنار رودخونه است، قشنگ بریم کنار آب میشینیم، دو ساعت طبیعت رو میبینیم، بعد یه شعری چیزی با هم دیگه مرور میکنیم و برمیگردم میام خونه. و خیلی به مطالعه و سفر، نه اینکه بخوام شعار بدم، به خاطر اینکه ما نویسنده ایم چاره نداریم، ما باید به روز باشیم.
آره دیگه، واقعا همینطور، ضرورت کاری هست.
قبول دارید که ما اگر اون شرایطی رو که شغل ما ایجاد کرده رو من لحظه به لحظه قدرشو میدونم، چون باعث شده که من بتونم هم مدام در حال آموختن باشم، هم مدام بخوام یه چیزی رو یاد بگیرم، نه اینکه به بقیه دیکته کنم، نه به خدا، فقط به خاطر اینکه خودم آگاه تر بشم. همین.
درسته. کتابایی که میخونید چه حوزه‌ایه؟
هم روانشناسی، به خاطر اینکه میگفتم دو تا برنامه ویژه نوجوان دارن.
بله.
روانشناسی میخونم و هم در مورد موسیقی، چون تاریخ خیلی ریزکاری داره. و خیلی مستند باید باشه، باید بگردی دنبال اصل واقعیت. شاید مثلا آدم بشینه پای اینترنت چند تا نکته رو پیدا کنه، نفهمه آیا این سند داره نداره، ولی کتاب بهت کمک میکنه تا دقیقاً با اون استنادی که میکنه کجا برو بگردیم، جمعین از این کتاب بودین از این کتاب. برای همین خیلی سعی میکنم تو تاریخ همچین قوطه بر بشم، حالا انشالله که نتیجه هم بده،
انشالله با امید خدا. شما توی کارتون، حالا مثلا صحبت گوینده ها که میشه، معمولا وقتی که میخوان اون افتان و خیزان بودن کارشون رو بررسی بکنن، مثلا لحظه هایی که دچار اشتباه شدن، اینها عموما مثلا متمرکز میشه رو بحث توپق زدن.
بله.
توپق تهیه کننده ها چجوریه؟ شما چقدر مثلا در طول این سال ها دچار خطا شدین و وقتی که دچار یه اشتباهی میشدین در کارتون، چجوری روی کردتون نسبت به اشتباه ها چی بوده؟
خب آدم از همین اشتباهات پخته میشه.
آره. منطقه
خب تو کار ما نباید باشه، قبول داریم که توفق حق شماست، شما این گوینده توفق میزنی چون داری اون لحظه حرف میزنی، ولی منی که به عنوان تایید کننده پیش تولید دارم باید بشینم آماده کنم، کندکتور برنامه‌مو ببندم، مگه اینکه مثلا تو کار تولید یه ادیتی، یه چیزی که از دست من خارج متوجه نشم. ولی اتفاق افتاده در تمام این دوران‌ها شده، ولی میگم نباید میشده، یعنی باید انقدر این تمرکز خیلی مهمه. ما به خاطر اینکه درگیری‌های زیادی داریم، ذهنمون یه کتابخونه خیلی شلوغ شده، بعضی وقت خب دارم گوش میدم ولی حواسم یه جای دیگه است. بعد میفهمم این چی بود رد شد. میفهمم. یعنی یه جوری شده خب تو این سالها انقدر که گوش دادیم توفقم یا اون اتخطایی که تو برنامه است رو حس میکنم. یعنی رد شدیم ولی میدونم اینجا یه چیزی بود. برمیگردم و خدا نکنه که مثلا حواسمون نباشه. به هر حال دوست داریم کار خیلی خیلی شسته رفته تحویل بدیم.
بله بله.
من هدفم همیشه اینه که کمتر ازم انتقاد، نه انتقاد سازنده است. منظورم چرا من باید یه خطایی بکنم که بعد بیان به هم تذکر بدن. این تذکر رو سعی میکنم نداشته باشم. ان شاءالله که اینجوری بشه.
پیشگیری رو بر درمان ترجیح میدم.
بله من تو رادیو سلامتم هستم. تلاش باید باشه که همیشه تو هر موردی آدم اول پیشگیری بکنه.
درسته. بسیار متشکرم از شما خانم بی تقصیر که در این گفتگو شرکت کردین. خوشحال شدم از هم صحبتی با شما.
شنونده های خوبتون، براتون آرزوی سلامتی.
سلامت باشید. متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
شنونده های خوب برنامه هفت اقلیم، شما صدای خانم فاطمه بی تقصیر، نویسنده، سردبیر و تهیه کننده رادیو رو شنیدید.
هفت اقلیم رادیویی هر هفته از ساعت 16 تا 17. همچنان با شما همراهیم با برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. مسلماً در چنین فضایی که دایره استفاده از اطلاعات و دانش به صورت کاملاً گسترده وجود داره، امکان بررسی شاخه‌های متعدد به ویژه بررسی وضعیت اجتماع میتونه نقش بسیار مهم و کلیدی داشته باشه. به عنوان مثال در زمینه برنامه‌های اجتماعی، شبکه‌های رادیویی فرهنگ، ایران، جوان و سلامت با تولید و پخش برنامه‌های مدون سهم قابل توجهی در آشنا کردن افراد خصوصاً والدین با چالش‌های اجتماعی به عهده دارند. شبکه‌های رادیویی معارف و قرآن هم به نحو شایسته‌ای در جهت معرفی هرچه بیشتر مبنای اسلام و اصول مذهبی گام برمی‌دارند و همواره نقش بی‌بدیل این دو شبکه در زدودن شبهات و برطرف کردن ابهامات قابل تقدیره. شبکه رادیویی اقتصاد هم به نحو مؤثری در مورد مسائل اقتصادی برنامه‌های بسیار مؤثر و کاربردی تولید می‌کنه.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی، زن پدر وین مادر است.
شنوندگان خوب هفت اقلیم، چقدر خوبه که در این روزها و لحظه ها به یاد مردم مظلوم و ستم دیده غزه و فلسطین باشیم و با همدلی و همیاری کنار اونها باشیم و حمایت خودمون رو از اونها اعلام کنیم. کمک های ما میتونه خیلی کوچک و یا بزرگ باشه. مهم نفس عمله، مهم همراهی و همدلی ماست که ثابت کنیم ما همواره با تمام توان در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه خواهیم بود.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
تأثیر رسانه‌ای مانند رادیو رو در زندگی مردم نمیشه نادیده گرفت. این رسانه در زندگی برخی یکی از عناصر مهم شمرده میشه و همچنان میشه گفت رادیو در این زمانه بی‌تردید سهم بسزایی در افزایش سطح آگاهی و دانش جامعه به عهده داره. به پایان برنامه هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما شنوندگان عزیز. سرمایه های اصلی رادیو این رسانه پویا و ماندگار. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. عصر بخیر. خداحافظ.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
سیروس باقرپور فرزین
چالشی که جدیداً در انجمن‌های ادبی بین شعرای مخصوصاً جوان که در قوالب گوناگون ادبی به تولید اثر و آثار می‌پردازند به وجود آمده و با عرض تأسفم روز به روز به سمت یک تیرگی نامفهومی با سرعت مضاعف به پیش داره میره، به طوری که در بعضی از انجمن‌های ادبی اولین سوالی که از شاعر میشه این است که شعر می‌خوانید یا غزل؟ جالب نیست؟ شعر میخوانید یا غزل؟ جالبه. با تمام احترام ارادتی که به روح بلند پروازانه نیمایوشیش دارم باید صراحتاً و موجزاً عرض کنم که غزلیات نیما فوق‌العاده است. البته نباید در نظر دور داشت که نیما در دوره‌ای بروز نمود که ایران و ادبیات ایران از حجمه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و و و پیامد انقلاب مشروطه از سوی دشمنان خارجی و داخلی رنج می برد و واقعا در خطر بود. این شاعر توانمند ایرانی به عنوان یک ناجی وارد میدان مسئولیت و پاسداری داشته‌ها و اندوخته‌ها شد و برای آنانی که در چارچوب‌ها، قواعد، قوانین و بسیاری از شدها و نشدهای ادبیات کلاسیک مانده بودند ولی می‌خواستند شعر بگند یا چیزی رو بگند و بنویسند عرصه را گشود تا دوچار تارهای عنکبوتیان غرب زده نشوند و یک پارچگی ادبیاتمون هزار تکه‌ای نشود.
صدای شاعر.
از سایه ها من نرمک می گذشتم، در ناز با رویای کودک می گذشتم، همراه با اندیشه های سبز پر رنگ، با رقص زیبای عروسک می گذشتم، همچو پر پروانه ها شاد و سبک بال، از لای گلدان های میخک می گذشتم. من قوی تشنه در کنار ساحلی خشک، از خواب دریاها چو لک لک می گذشتم، زین یادهایم گم شدی دیگر نباشی، از چشمه های اشک پولک می گذشتم، در گاه رفتن ها از این بازی تکرار، بی هر شتابی اندک اندک می گذشتم، در آخر بازی تو را یادم فراموش، رد گشتم از رویت چو بختک می گذشتم، در انتهای خاطراتم مه گرفته است، با پوز خندی با دو چشمک می گذشتم، باشی نباشی می روم تا